لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة هاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الإجابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تتمه بحث جلسه قبل که در مورد نیت مطالبی به عرض رسید که معلوم شد که انسان با همه حقیقت وجودش در نفسش یک فعلی رو یک مرتبه انجام می‌دهد و پس از آن سلسله مراتب سیر اون حرکت اون از نفس منتقل به مرکز فرماندهی مغز می‌شود و از اونجا وارد این عالم طبیعت وارد این نظام که یک نظام تدریجی است، این نظام که زمانش مربوط به شرایط این عالم طبیعت است، تدریجا از اعضای او با توجه به سیستم‌های عصبی و عضلات او ظهور و بروز می‌کند. اگر خدا توفیق بدهد ما این لحظه رو متوجه باشیم که فعلی که از ما صادر می شود از اون لحظه که از اعضای ما ظاهر می شود و ظهور می کند قبل از آن در ما به وجود آمد و پس از آن وارد این زمان در این عالم شد، این بینش اگر باز بشود یک سرنوشتی را در انسان رقم میزند، یک وضعیت دیگری را در زندگی انسان ایجاد میکند. و ما از اون وقتی که در این عالم زندگی کردیم اونسون و آشناییمون اینطور بوده که این اعضاء ظاهرم که الان دارد این کار رو میکند و این بینش هست که انسان را در زندگیش محدود کرده است. خب با مختصر توضیحی که در این بحث در جلسه قبل برز رسید، حالا با اون مبنای فکری پس ما در نماز که نیت می کنیم با اون مبنا، با اون بینش، با اون مشاهده، با اون توجه که ما یک مرتبه در حقیقت وجودمون این نماز را انجام می دهیم، تحقق می دهیم، آن نیت اتفاق افتاد. خب تکبیرت الاحرامی که گفته می شود، تکبیرت الاحرام اون تکبیری است که وقتی می گیم موجب حرام شدن بسیاری از امور این عالم می شود، این خاصیت اصلا اون تکبیره. تکبیر با اون احساس اگر در انسان صادر بشود این حجاب را پاره می کند. و سلام علیکم. هر تکبیری حجاب‌های خاص خودش رو پاره می کند و این تشویری که با اون توجه صادر می شود حجاب این عالم طبیعت را پاره می کند و انسان وارد فضای سیر خاص خودش می شود. با اون توجه که حجاب این طبیعت کنار می رود و وارد فضای سیر می شود، اثر طبیعی و وضعی آن است که این امورات در مربوط به این عالم طبیعت را برای انسان حرام و برای او ممنوع می شود. خاصیتون اصلا این هست، مثل این که یک آقایی که در پشت فرمان در جاده با سرعت 120 حرکت می کند، اثر وضعی آن این است که خیلی از امورات دیگه برای او ممنوع باشد. یک خلبان در اون شرایط حساس، اثر وضعی و طبعی آن این است که بسیاری از امور که در آشپزخانه انجام میداد، در مهمانی انجام میداد، سر سفره انجام میداد و با خانوادهش بود، همین ها دیگرش ممنوع شد. اثر وضعی اون این وضع ظهور رو بیرون میدهد. یک پزشک بزرگواری که در اتاق جراحی یک عمل حساس مهمی رو الان اونجا مشغول است، وضع او تب این وضع اوست که بسیاری از امور را برای ممنوع می کند. یعنی مطلب از اون بالا به پایین ظهور می کنه، نه از پایین به بالا. یعنی در اون نماز با اون که در توسط باطنی انسان اون تکبیر اگر صادر میشه، انسان وقتی این پرده این عالم طبیعت دریده میشه، وارد فضای سیر می شود، اون فضا اثر وضعیش این است که این امور مربوط به این عالم هم در عالم طبیعت با اون اعضای ظاهری او هم ممنوع به او بشود. دیگه نتواند بخورد، بیاشامد، حرف دیگر غیر از عبودیت و توحید از او صادر بشود، راه کارهای دیگر و الی آخر. اونگاه که این تشبیرت الاحرام اثر خودش رو گذاشت و این حقیقت و نفسان شروع به سیر کرد، اول چیزی که متوجه می شود خطر شیطانه، که به او از خطرش به خدا پناه می برد و می داند که شیطان در تمام این مسیر سیر هنوز با او هست، با یک حیله های پیسیده تر. اونگاه نماز با سوره حمد شروع می شود. سوره حمد که خودش جایگاه خاصی در قرآن دارد، اگر ما بخواهیم کتاب قطوری رو خلاصه و چکیدهش رو بکنیم، این در فهرستش جمع شده که کسی فهرستش رو تخصصی بهش نگاه بکند، اون کتاب رو یک دور فهمید که محتواش چیست. سوره حمد رو اگر کسی توجه پیدا کرد، یک مجموعه قرآن به صورت فهرست درش. حالا در حمد که بحث از بسم الله الرحمن الرحیم که اسم اعظم طبقی روایات که نزدیکترین اسمیست که به اسم اعظم از نزدیکی سیاهی چشم سفیدی آن نزدیکتر، حالا اثر خاص خودش رو چون قبلاً بحث شده درباره بسم الله دیگه ازش بگذریم. در این فضای سیر در سوره حمد که شروع در واقع نماز و این سیر با اون وضعیت شهودی وارد می شود، البته این وضعیت شهودیش عرض می کنیم، اینا مراتب دارند. خب طبیعیست که شهودی که سیری که معصوم علیه السلام دارد، خب جناب سلمان ندارد، خب جناب سلمان دارد اون دیگری ندارد. این مراتب قبلا برز رسیده که وقتی بحث از شهود میشه، نه شهود به اصطلاح اون در ذات بالا که معصوم علیه السلام دارند، هر کس در حد خودش، در حد اون توجه باطنی خودش که این فضا برش باز میشه. خب حمد که در واقع اگر بین لذت و درد بخواهم یک مقایسه بکنیم، اصل بر لذته در زندگی انسان. چرا؟ چون اصل بر وجوده در عالم. عدم در تضاد با وجود بعدن عنوان پیدا کرده. وقتی اصل بر وجود شد، پس اصل بر لذته. لذت هست که تمام ستایش ها و تحسین ها و زیبایی ها و کشش ها و اون جوهره زندگی خواسته و آرزوی انسان دارد با اون همراه است. خب این منشه تمام لذت، تمام زیبایی ها، تمام ستایش ها لله است. این در شروع نماز باز می شود. خب رب العالمین، خدا اجر کمک کنین جلسه ایمون این قسمت بحثمونه در رب العالمین، شعراز رو دیگه جمع کنین و انشاءالله از محضر استاد بزرگوار هم استفاده بکنیم انشاءالله. خب در رب العالمین، در توجه به این شهود باطنی که می رود و در اثر پاره شدن این پرده این عالم طبیعت، خب تا حالا توجه به عالمین داشت، اما دیگه در اینجا توجه به رب عالمین دارد. چقدر جالب این. در همون متن زندگیمون هم این توجه رو کاملا احساس میکنیم. یه چیزیست کاملا بدیهی و هیچ نیازی به استدلال هم ندارد، چون به کرات این تکرار شده و بدیهیست و بدون استثناء هم در همه به این صورت، به این قانون این ظهور و بروز دارد. و اون این که ما در گهواره وقتی این انسان را میبینیم، اون مقداری که خودش از خودش آگاهی دارد، از محیطش هم آگاهی دارد، و اون مقداری که خودش به خودش بیگانه است، از محیطش هم بیگانه است. این روایات خیلی جالبه مولا الاسلام در غرورلشم آوردش، در بحث معرفت نست در جلسات گذشته مفصل عرض شده. حالا از نظر عینی هم مطلب واضحه. ببین کودک در اون روزهای اول اینقدر شدت بیگانگی خودش از خودش قوی بود که حتی این که توی گهواره زندگی میکند، یه دایره بیرونی از خودش هیچ آگاهی نداشته. مثلا گهواره یعنی چه؟ گهواره طلا میخواد باشه، تخته میخواد باشه، یه زمین روی سنگ باشد. اون مقداری که این خودآگاهی باز میشه، خب متوجه که در گهواره است، حالا دارد با اون اسباب بازیش بازی میکنه، خودش و اطرافش رو. اما از این که در یه دایره بزرگتری هم این قرار گرفته، به اون هیچ آگاهی ندارد. هیچ اتاقی هست تو این اتاق دیگه دایره بزرگتر، چرا؟ به اون وسعت خودآگاهی خودش خودش نیست. هر مقدار این رشد باز میشه، دایره بزرگتر رو متوسط میشه که در اتاقی هست، این بر اونور میخزد میرود. اما دیگه یه کوچه، یه محله، یه شهری دیگه اینها راه ندارد. دایره از اون بزرگتر با
باید این رشد بالا بره، این خودآگاهی وسعت پیدا کند، عمق پیدا کند، تا به خودی خود انعکاسشون باشد. همینطور تا شهر تا بره بالاتر. ولی می‌بینیم به اون مقدار رسید، حالا احساس میکنه بازی رو دوست دارد، هم بازی رو دوست دارد، فوراً در رو به طرف ایله اسلام میپره، به کوچه، به کوچه با دوستاش، هی این دایره وسعتش و عمقش تا کجا، تا کجا، تا یک کره زمین، تا یک کهکشان، تا بالاخره کجا میخواد این وسعت، تا بی نهایت. این تازه یک مرحله از خود آگاهی است که برای عموم قابل دسترسی است، اما یک مرحله عمیق‌تر از خود آگاهی خودش به خودش در یک فاز دیگر، در یک وضعیت مرحله دیگر، به شکل دیگر است. اصلا اونجا ممکن است این شخص خود آگاهش برسه به اونجا که بفهم شهر چیه، روستا چیه، کشور چیه، اما اون یه عمق دیگه، چیز دیگری است. اون اگه باز بشه، قبلا اون ساختمان را میدید، حالا میبیند یه بنای این ساختمان را ساختمان کرده، اون قشنگ میبیند در اثر عمق خودآگاهی. اما تا این مقدار است. اگه این عمق خودآگاهی بیشتر بشه، بونه بنا یعنی چه، معمار یعنی چه، مهندس یعنی چه، یک سری قوانینی است، یک سری نظاماتی است که حاکمه بر این ساختمان، و اصلا اون بنا و معمار و مهندس و ساختمان و من و همه چیزی جز حکومت، یک سری نظامات چیز دیگه نیست، هیچی دیگری نیست. مثلا بنا یعنی چه، آقای فلان یعنی چه، من چیم، ساختمان چیم، همه حکومت یک حقیقتون هم حکومت نظام، به سری قواعد منضبط. این رو میبیند، اشان مشاهده میکنه اصلا. حالا یه خورده از اون عمقش که خودآگاهش بیشتر میشه، میبینه این انتظامات و این نظامات یه قوه ای دارد، این نظم رو، اون قوه رو داره میبینه که این نظام متکی به اون قوهه تو نظام بودنش. این ستون درسته که توانست این سقف رو نگه دارد، اما همین ها توی نظام برش حاکمه. اگر این ستون یک درجه زاویه بگیرد از قائمه بیفتد، این خودش رو نگه نمیتونه بداره، تازه سقف رو نگه دارد. این الان به این شکل هر سرس و نظامه، یه قوه ای بر این نظام حاکمه، این قوه رو میبیند، نه اینکه این زاویه گرفت افتاد، این قوه رو میبیند که این زاویه وضعیه. مولکوله های این آهن اگر ذوب بشه در اصل یک انرژی که اینها وضعشون روابطشون به هم بریزه، اون ستونی نیست که به این صورت تا بتوانه سقف رو نگه دارد، اون قوهی بر این حاکم است که این رو تنظیم در اون مولکولها، رابطهشون، تناسب جاذبهشون رو اونجا مدیریت میکند. اون رو داره میبینه که منارس خبری از حرفا نیست که قبلا داشت اینو میدید. هر چی این خودآگاهی میره بالاتر، اون دایره های مؤثرتر و اصولی تر که اینها به اون قائمند، اون رو مشاهده میکنه. حالا انسان قبل از نماز عالمین رو توسط دارد، حالا عالمین هر مقدار از بود از این آدم، خودش باشد، گرایشاش باشد، نیازهایش باشد، نمیدونم اطرافش باشد، محیط باشد، دیدنی ها، شنیدنی ها، افکار هر چی که میخواد باشد، عالمی در هر میدانی از اون قبلا توجه به عالمین داشت. در این تکبیرت الاحرام اگه تحقق پیدا کنه چه اتفاقی میفتد؟ این پرده همین که کنار رفتن عالم طبیعت، اونجا دیگه توجه به رب عالمین دارد، نه به خود عالمی. زندگی چقدر جالبه. زندگی اگر ما برای خود این عالمین، این همه انسان جون میکنه برای عالمین، برای رسیدنش، برای خلق، با زندگی ما یه تجزیه، یک آزمایشی بکنیم دیگه، تجزیه بکنیم کل زندگی ما رو، یه آزمایش تجزیه بکنیم، بالاخره من در نهایت به ببینم به خلق رسیدم. خیلی فوق العاده تحقیقات علمی هم بالاخره به یک خلقی رسیدم. حالا من دیگه مصداق نمیارم، چون مصداق دیگه حساب دیگری باز میکنند. خب برای اینکه خلق برسم این همه زوم میکنه، این همه وقت میگذارم، این همه خوشحال میشم، این همه غمگین میشم، این همه عصبی میشم، این همه دوست میشم، الی آخر دیگه، الی آخر تمام عمرم رو فدا میکنم تا بالاخره به خلق برسم. حالا خلق از هر قسمش باشد. خب حالا نمیارزه انسان در اینجا با این تکبیرت الاحرام به خالق میرسه، توجهش به رب میشه، از عالمی قطع میشه. خب این زندگی به خلق اینطور برای انسان جدیه، مهمه، و به خالق چیست، به رب چیست، آن قوه مولکولی و نمیدونم اتمی و جاذبه ای و همه اینها رو در اینجا شکل امروز مترقی تر مرحله از مقامات علمی است. و به این میرسیم چه افتخاراتی تو دنیا، در حالی که در نماز قرآن ما میفرماید که آنچه که اینها را اینطور کرده ما بهت میخوام برسونیم. این چقدر، این چه مبنای است اون وقت؟ آنچه که این رب، یعنی اونی که اینها را اینطور مدیریت میکنه، رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، این هی پرده ها میشکافد. این توجه به رب قطع از عالمین وارد میشه به الرحمن الرحیم، که این فرمان این الرحمن الرحیم در بسم الله هست، این یه معنای خاص خودشو دارد، تکرار نیست، چون اینجا مدیریت هست و زندگی هست و رب هست و در این رحمان و رحیم که ظهور عالم از رب و عالم شدن عالم از رب و تکامل اون در سیر بینایت خود، وقتی این دوتا قوه در الرحمن الرحیم مشاهده شد، اونجا اونچه که مشاهده این نمازگزار می شود مالک یوم الدین است. اون اصلا همه از توی هم میان بیرون، اینجور نیست که یه چیزی همینطوری بی حساب کتاب همینجوری دیمی. و ما هر علمی رو بخوام پیدا کنیم، علمی ترینش خود قرآنه، علم ساز اصلا. انشاءالله که جلسه از سروران استفاده میکنیم، علمی رو که غرب تعریف کرده و علمی رو که در متون دینی ما است. این انشاءالله تعریف خیلی طرف مهمی است، از مباحث مشاهده مالک یوم الدین. مگر خدا خدا الان مالک نیست. شما میگه مالک یوم الدین، این چه عنوانیست در قرآن؟ شاید یک وصفش این باشد که حضرتان از سرماشاست استفاده میشه. بله خودمون مالش این دنیاست، آن دنیاست، مالش همه عالم اما در این عالم این انسان به لحاظ توجه به این عالم نمیتواند حقیقت به این آشکاری رو که مالش اوست. لله ملک السماوات والارض، تو قرآن هم میخونه، تکرار هم میخونه، اما مشاهدهش نمیکنه که اوست یعنی چه. این رو نمیتونه این انسان. اما دیگه در یوم دین اینطور نیست. در یوم دین جبرن کل انسانها به وضوح خواهند دید که مالش اوست یعنی چه. این ساست که بحث مالکیت نقش اساسی در عبودیت دارد. احساس مالکیت به خداوند انسان را زوری آفریده که میتواند زمان را بشکند، جلو جلوترها بره و ببیند قبل از اینکه این زمان بچرخه بیاد تا بهش برسه. این که از ویژگی های جالب این انسان هست، میتواند این زمان را بشکند، یه سال بعد، ده سال بعد، هزار سال بعد، عالم بعد، عالمهای بعد به راحتی اینها رو بشکند و مالک بودن حضرت حک رو مشاهده کند. مخصوصا که در نماز، در نماز اگه مالک یوم الدین رو که اونجا مشاهده میکند، این مالکیت هست که متوجه میشد که اثر ظهور آن عبودیت ایاک نعبد و نه اینکه من تنها، نه اینکه با اهل نماز جماعت با هم، تمام موجودات عالم بدون استثناء هر چه که لباس وجود پوشیده نعبد و این نعبد و باز میشه برای این انسان. این نعبد اگه باز بشه دیگه، و این عبودیت هست که بالاخره نیاز به استعانت خدا دارد و همه این موجودات عبودیتشون به هدایت خداست، به استعانت خداست. و اینجاست که تا حالا این شخص در نماز در یک سری مبانی فکری و اندیشه ای داشته مشاهداتش رو سیر میکرد و الان است که آماده شده برای سیر عملیاتی در صراط، در راه. و اینجا میبینه که غیر از صراط مستقیم هیچ راهی برای عبودیت دیگر ندارد. اگر راه های دیگری هم هست، اون راهی که منتهی به صراط مستقیم میشه. فلذا در این انقطاع از شرازم رو جمع کنیم، انشاءالله از محضر سرور از استفاده بکنیم. یک نوع انقطاعی است در نماز، چون انقطاع که جلسه قبل عرض کردیم یک نوع تجدید قواست، در انقطاع ایجاد میشه. منتها ما وقتی میخوابیم اون انقطاعش کارشو میکنیم. تا کسی که انقطاع پیدا نشده در خواب هنو تو این عالمه، ای بسا بدخواب هم میشد، ای بسا بر اعصابش بیشتر هم ضرر میزنه. اونی که این قوه تحلیل شده، قوه خاصی که این قوای زیستی تحت حکومت آن قوه است، آن قوه رو عرض میکنیم. این قوای زیستی رو در عالم طبیعت به وسیله سوخت و ساز به دست میاره، اما این قوه که از سوخت و ساز به دست اومده دو مرتبه خودش تحت مدیریت یک قوه دیگری است که با اون، اگه اون قوه نباشه این گواهی دست سوخته ساز در ذا فاسد میشن. اگه انسان 4 روز اصلا نخوابه، اصلا نخوابد، حالا غذا که میخورد هضم غذایش اینطور نیست که یک کسی که کاملا از اون قوه کامل روش حکومتش برخورداره، تو بیناییش، تو شنواییش، تو تمام مدیریت اون قوای در زیر حکومت اون. در هر حال این قوه چه دو مرتبه که میخواد تجدید قوا بشه، وقتی شه در خواب یک انقطاعی برای ایجاد میشه. اصلا این انقطاع یک خاصیتی دارد. مؤمنین که بندگان خداش از یک حیات طیبه برخوردار هستند، چون در این عالم فرساینده زندگی میکنند، مرتباً برای تجدید گواهی اون حیات احتیاج به انقطاعی دارند و در الله اکبر این انقطاع حاصل میشود و اون انقطاع که شد وارد شد فضای عالم زندگی خودش، زندگی عالم خودشه. تا انقطاع از این عالم بریده شد، اونها که میفرمایند آقا خواب یعنی یک سری تأثیرات فیزیکی مغز، شیمیایی مغز، این یک مطلب نارسایی است، این آثار خوابه، نه اینکه در اثر این خواب به وجود میاد. خواب مربوط به سری قوای برتری در وجود انسان هست، در روح ارتباط اون. وقتی این خواب می آید، بله اینها یک ارتباطات خاصه خودشون رو دارن، روح با این جسم آنچنان هماهنگ و دقیق است در تمام تعاملاتشون، اونقدر ریز هست که اگر کسی از اون قوای بالا آگاهی نداشته باشد به برشت اهل بیت علیه السلام، علم وحی، اشتباها اینها رو میگیرد عوامل مستقل. بنابراین این انقطاعی که حاصل میشود، در اون انقطاع خب این انسان میره به عالم دیگر، عالم رویا، که توی مدت اونجا زندگی میکند. این انسان وقتی که وارد نماز میشود، این انقطاع همون که تحقق پیدا کرد، اون تجدید حیات، تجدید گواه زمینش باز شد. اینجاست که اهمیت نماز و نقش نماز که در قرآن استفاده کردیم، در جلسه قبل آیات قرآن، که شخصیتی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا میخواد که مرا نماز گذار قرار بده، اقامه کنه نماز قرار بده. اون مسائل حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، همه انبیا در مورد نماز تو قرآن. و همین هست که آیا این عرازی که جمع کنیم تو این قسمت، یک، آیا اصلا عملی هست ما این راه رو بریم و عملی نیست؟ استعوذ بالله، اگه بگیم عملی نیست که این اعتراض به قرآن هست و قرآن کلام حق است و مطلبی است کاملا واضح و بدیهی. اگر بگوییم امکان هست، خب این امکان هست رو من هر چی میکنم میبینم نمیشود. اینجاست که یک مسئله پیش میاد و اون فرق است بین این که من یا مطلقا بگم امکان نیست و شیطانم هی بیاد برام امضا بکنه و برام دیگه امکان نیست یه دفعه، و این که ناامید بشم که وقتی امکان نیست پس من همونطور باشم، و یا این که ادعا بکنم من توانستم آن نماز به بجا بیارم. در بینابین اینها این است که من متوجه باشم که به چنین نمازی نیاز دارم و در رسیدن به سمت سوی آن نماز حرکت میکنم و هر مقدار که میتوانم حرکت میکنم، اگر چه یک کلمه از این نماز در حال انقطاع باشد. این همین که من در این راستا حرکت میکنم با کسی که دیگه میگه اصلا محال ناامید رفته به کلی تو حرکت نیفتاده، اینا دوتا یکی نیستن و خود این حرکت حتی اقل استفاده از اون نمازی هست که قرآن تعریف میکنه و ما اینشه دیگه میتونیم و این حتی اقل بهره گرفتن از نماز است که خود این برکات جالبی دارد، تأثیرات خاص خودش رو دارد که انشاءالله فرصت شد برانچه از استاد بزرگوارم استفاده بکنیم عرایزمون زا تمام بشد. ما خیلی تشکر میکنیم از اساتید بزرگواری که انشاءالله عنایت میکنند از محضرشون استفاده بکنیم و تحقیقات علمیشون رو انشاءالله در معرض انشاءالله استفاده قرار بدند و در آینده انشاءالله این حدیر همیش متشمل بحتی نباشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.